أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در ادامه مباحث عهدنامه مالک، بعد از اینکه حضرت نکاتی رو به مالک در رابطه با اینکه از عفو پشیمان نشه، نسبت به عقوبت تسریع نکنه و با مردم به مهربانی و عطوفت روشمند برخورد بکنه، در این باره دستور بعدی رو صادر میکنند و میفرمایند ولا تقولن انی مؤمرون آمر فعطا. از اینجا بعضی بحث رو به مبحث غرور کشوندند و شارحین متأخر نهج البلاغه معمولا اینجا یه بحثی رو در رابطه با غرور طرح کردند، اینکه انسان به چیزهایی که مطابق نفسشه گول بخوره. خب میدونید غرورم از قرب معنای گول زدنه، گول خوردنه، ولی به نظر میرسه این بحث ارتباط چندانی با بحث غرور نداره. البته میتونه کسی که این جملات رو میگه، که حضرت میگه اینا رو نگو، میتونه مغرور هم بوده باشه، ولی میتوندم این نصایح در مقابل کبر باشه، میتونه در مقابل عجب باشه، میتونه در مقابل نخوت باشه. به این جهت الزامن این بحث رو در اینجا ما مبتنی بکنیم بر بحث‌های غرور، بحثی که امروز از الان مطرح می‌کنیم، چندان مناسبتی نداره. البته طبیعتاً حاکم می‌تواند مغرور هم بشود، اما خب می‌تواند متکبر بشود، می‌تواند معجب بشود. اینجور نیست که حالا این بحث الزاماً ریشه در غرور داشته باشه، با فرقهایی که البته اون وقت بین هر کدام از این رذایل نفسانیه در جای خودش معلمان اخلاق و شارحین بحثهای اخلاقی مطرح کردن. خب حضرت می‌فرمایند در مرحله اول که اینگونه نباشه که حاکم بگه من مؤمرم، اما مؤمر یعنی امارت داده شده، یعنی مرا امیر کرده اند، من امیر شده ام. که این نکته بسیار مهم دستوری است، به خاطر اینکه حکام اگر خودشون اومده باشن و حکومت رو به دست گرفته باشن این حرف رو نمیزنن. یعنی مثلا شاهانی که آمدن کودتا کردن یا جنگیدن یه جایی رو گرفتن، این مربوط به کسانی است که یا از ناحیه حاکم بالادستی مأمور شدند و امیر شدند، یا اینکه خودشون رو از ناحیه خدا امیر می دانند. یعنی حکامی که به نوعی حکومت خودشون رو منصوب و مقبول و ممضای از طرف شارع میدونن، هم میتونن مشمول این، یا اینکه حتی اولین درجه گروهی هستن که مشمول این خطاب نهی حضرت میشن. به همین جهت فقها چون خودشون رو مؤمر میدونند، یعنی میگن به نحو ولایت عامه، حالا یا با قیوداتش یا به نحو اطلاق ما مؤمر هستیم، مسئول دقیقا همین دستور حضرت میشن. پس سلام علیکم، پس مؤمر میتواند به این باشه که الان استانداری که هست از ناحیه یک حاکمی امیر شده، میتوندم یعنی من حکومتم امضا شده از ناحیه شارع، شارع مرا منصوب کرده، حالا به بیان متد ایدئولوژیکی که داره. پس نگو من مؤمرم که آمرو امر میکنم، فاطاع باید اطاعت شوم. اینجا دقتی بکنید، بسیاری از ترجمه هایی که آمدند گفتن امر میکنم باید دستورم اطاعت شود. نه، حضرت نمیگن دستورم اطاعت شود، خودم اطاعت شود. اینجا یه نکته خیلی مهم روانی است. ببینید الان شما میشید مسئول مثلا مدرسه یک علمیه، بعد صبح میگید که همه باید ساعت 8 صبح بیان سر صف، صبح را میذارید. خب این دستورات دستوراتیست که به نوعی جز دستورات حکومتیست، یعنی دستوراتیست که یک مدیر برای اداره مجموعش قرار میده. یه نفری فرض کنید که نمیاد، این اصل اولیش اینه، یعنی قاعده اولیش اینه که این دستور رو قبول نداره، اسیان میکنه. این میدونه کی شما رو به سر لج میبره؟ وقتی شما بگید که این از این باب نیست که این ساعت 8 اومدن رو بد میدونه، این ریاست من رو قبول نداره، این با نیامدنش میخواد به من بفهمونه که من آقایی تو رو قبول ندارم. پس دلالت اولیه فعل او مقابله با چیست؟ با دستوره. اما اون جایی برای شما تلختره که یه دلالت التزامی به این میخوره، و اون این که نمیگه من دستور تو رو قبول ندارم، میگه اصلا من این که تو دارای چنین جایگاهی باشی رو قبول ندارم. بیان حضرت این دومیست، میگه مراقب باشید گرفتار این نحوه عصبانیت ها نشید، چون این عصبانیت ها موضوع رو از اون اتفاق خارج میکنه، بحث رو شخصی میکنه. اگر این نفری مثلا مدیریست در جایی، مثلا معاونش میگه این کارو بکن، معاون به هر علتی مصلحت نمیدونه، نبایدم بی خود میکنه مصلحت نمیدونه، ولی حالا مصلحت نمیدونه، گوش نمیکنه. اینجا اگر این آقای رئیس بگه خب این دستور منو گوش نکرد، قابل مذاکره است، وارد بحث با هم میشن، میگه خب چرا گوش نکردی؟ او میگه این اثرات بد براش مترتب بود، من میخواستم بیام اول با شما صحبت کنم، شاید این متنبه نباشید. ولی اگر به هر علت این آقای رئیس بگه نه، این میخواد به کل زیر مجموعه بگه این بابا کاری نیست، این گفت که گفت، این چی کار است؟ ما آقاییش رو قبول نداریم، ما ریاستش رو قبول نداریم، ما زعامتش رو قبول نداریم، در تعبیر اینجا ما امارتش رو قبول نداریم. اینجا اصلا مسئله متفاوت میشه دیگه. مهم این نیست که این دستور چقدر مهم بوده، اصلا زمین موندنش چه اثرات سوی براش مترتبه. این نزاع برمیگرده به نزاع مشروعیت، یعنی اصلا شما رو ما اصلا بیخ قبول نداریم. شما به یه نفری میگی آقا برو نون بگیر بیار، نمیره، نمیره نون بگیره بیاره. اتفاقا یکی دیگه ارا میرسه برای شما اون روز نظری پلو میاره، شما اصلا دیگه نونم احتیاج نداری. حتی اگر به خودت باشه میگی چقدر خوب شد که نونو نگرفت، یه پولی علکی مصرف نشد. ولی میگی خب چرا نگرفتی؟ اینجا بر میگردی روی این حساب که این نگرفتن تو معناش یعنی این که میخوای بگی اصلا تو کی باشی که من دستور بدی؟ من میخوام پایه های امارت تو رو، پایه های حکومت تو رو، پایه های زعامت تو رو لغو کنم، به خصوص پیش مردم. پس اینجا نکته اولش به نظر میرسه نکته روانشناسی است. میگه نگو من امارت داده شدم، باید بگم و اطاع من اطاعت بشم. این که من اطاعت بشم اون وقت عصبانیتم میره رو داستان این که پس من رو گوش نکردید. قضایا به صورت ساده تبدیل میشه به قضایا در حوزه مشروعیت کل سیستم. اما طرف به هر علتی تخلف کرده، خب تخلف کرده، نگو با من، با مشروعیت من، با نظام من، بعدم من معمرم بلافاصله، گو بس معلوم میشه این بابا خدا رو از بیخ قبول نداره، این حقانیت دین رو قبول نداره. به اصطلاحات آخوندی خودمون بحثای سقروی رو کبروی نکن. تعبیر معمر، آمر و اطاع من اطاعت بشم، این که گفتم اومدن ترجمه کردن سخن من باید انجام بشود، نه من اطاعت شم، من توش مدخلیت داره. خب چرا؟ چون اگه این گونه بود این مسئله عوارضی برش باره که حضرت سه تاشو بیان میکنه. اولیش می فرماید فإن ذلك ادغال فی القلب. ادغال از ریشه دقله، اصلش دقله که البته اسم فاعلش میه اسم مصدرش میشه دقل، دقل یعنی فساد. اما دقل به معنای ورود مخفی یا سرگردان به چیزیه، یعنی اگه یک کسی به صورت مخفیانه یا به صورت ناآگاه که خودش هم نمیدونه کجا داره میره یا چگونه رفت، اصلا چی شد اینجا واقع شد، به این میگن دقل. باب افعالش میشه وارد کردن، ادغال رو گفتن داخل کردن چیزی در چیز دیگری که باعث تباهی و فساد اون شیء دوم میشه. حالا اگه اون معنای خفا و سرگردانی و ناآگاهی هم بذاریم توش، اون وقت میشه این که یه چیزی داخل و وارد به یک جایی میشه خیلی مخفیانه، نامعلوم و باعث فساد و تباهیش میشه. پس می فرماید فَإِنَّ ذَلِكَ، این که تو اینگونه بگی، بگی من ملاکم، من باید اطاعت بشم، این درهای دل تو رو به روی ادغال باز میکنه. این ادغاله. یعنی چی؟ یعنی این کار باعث میشه، یا این کار اصلا این است. چیه؟ این وارد کردن یه چیزیست در قلب تو که به تباهیت میانجامه. یعنی بدون این که بفهمی یه چیزی رو، یه بذری رو در دلت کاشتی که این بذر ناخودآگاه به تباهی تو میانجامد. خب دو تا نکته اینجا داره. نکته اول این که دقت کنیم، حضرت نمیگه اون چیز چیه، میگه این نوع صحبت کردن یه چیزی در دل تو ایجاد میکنه و میکاره و قرار میده که اون چیز تو رو بدبختت میکنه، باعث تباهیت میشه، اما نمیگه اون چیه. همینجا بود که گفتم بعضی هم میتونن بگن غروره، بعضی هم میگن عجبه، خودپسندی، منیت، حب نفس، یا نخوت، یا کبر، هر چی. امام به اینش اشاره نمی کنن، میگن این که تو خودت رو اینقدر مهم میدونی که دستورات رو یا موارد رو بلا فاصله میگی من چی شدم، چرا با من مخالفت کردی، این وارد کردن چیزی در دلته، کاشتن بذری در وجودته که به فلاکتت، به هلاکتت منجر میشه. این نکته اول. به خلاف بعضی ترجمه ها و شرح ها دارم میگم، اینایی که عرض میکنم برای اینکه اونا گفتن که انه خود این رو داخل قلب میکنه، نه نه، این چیز دیگری رو داخل قلب میکنه. اما نکته دوم که مقداری بخواییم راجع به این صحبت کنیم و دوستان بسیار بهش تأمل کنند، ببینید اصلا حب نفس خوبه یا بده؟ یعنی این که انسان خودش رو دوست داشته باشه، هوای نفس، هوای خواسته، هوای نفس، خواسته نفس، علاقه به نفس. ما داریم حب دنیا رأس کل خطیئه، حالا میتونیم هم بگیم حب نفس مادر بت‌ها، بت نفس شماست، این که بت نفس ماست. معروف اینه که حب نفس سرچشمه همه بدی هاست. من در زمینه که نه، حب نفس اتفاقا سرچشمه همه خوبی هاست. به شما بدون حب نفس امکان سعادت ندارید. شما اگه از خود بدت بیاد، خب چرا اخلاقی زندگی کنی؟ اگه خود بدت بیاد چرا میخوای سعادتمند بشی؟ شما میگی آقا من باید با خودم مبارزه کنم که چی بشه؟ که خودت خوب بشی، پس خودت رو دوست داری. اگه خودت رو دوست نداشته باشی، میگی آقا اصلا من باید با خودم بریم، من با دشمن خودم باید بشم، من خیلی بده. خب اگه من خیلی بده، همه گناه ها رو بکن که فردا بسوزوننش دیگه. چرا با نفست مبارزه میکنی؟ شما با نفست مبارزه میکنی که به سعادت برسی. یعنی کی به سعادت برسه؟ خودت به سعادت برسی دیگه. اینجا یه نکته هست و اون این که این اصطلاح هوای نفس که بسیار هم در روایات ما هست، باید بهش توجه کرد که به چه معناست. چون اگر شما بگید آقا ما اصلا باید در مقابل خودمون بایستیم، یک قدم بر نفس خود نه دیگری در کوی دوست، یعنی نفس رو از بین ببر. اعدا عدو وک نفس و کلتی و این جنبک، این نفس توست. خب اگه اینه، خب پس بذار بندازیمش تو آتیش جهنم. ببینید اینجا نفس رو کنه خارج از من میدونه. من و نفس دو چیزیم، چون اعدا عدو وک و نفس سک، نفس تو با تو انگار دو چیزید. این حب نفسه، ولی حب نفس از یه طرف دیگه هم اگه من و خودم یکی بودیم چی؟ دوگانگی نبود. خب اینجا به نظر میرسه شما اگر بخواییم به این مسئله درست توجه بکنیم، فعلا بدون این که بگیم متونمون چی میگن و آثارمون چی میگن و اشعارمون چی میگن، ما باشیم و چارچوبه ذهنی که داریم میچینیم اینه که اتفاقا شما نمیتونی خودت دوست نداشته باشی. خب به نفس ذاتیت ازت هم جدا نمیشه. ما در بحثای حکم عقل که بعضی از دوستان اونجا انتقاداتی داشتن، میگفتیم همه افعال ما از عقلانیت، عقلانیت هم ناشی از حب نفس. حب نفس امکان نداره از انسان جداشه. حتی میتونیم بگیم که ذاتی نفسه، ذاتی وجوده. اگر هم میخواد خودش رو فانی کنه، باز برای اینه که فکر میکنه فنا به نفعشه، میخواد داخل در یه چیز دیگری بشه که در او فانیشه. که وقتی میرسن میگن البقا فی حیاتکم، میخواد بگه البقا فی فنایی، باز بقا پیدا کنم. میگه تواضع ببرس. چرا؟ چون بزرگ بشی. یعنی بهش توجه میده. حالا نکته که وجود داره فقط اینجاست که این که ما دنبال حب نفسمون هستیم ذاتیمونه و اتفاقا اگر نباشه اصلا حرکتی وجود نداره، سعادتی وجود نداره. پس چیه؟ نکته اینجاست که ما در بسیاری از مواقع اشتباه میگیریم که چی برامون خوبه. ما وقتی توجه نداریم به این که واقعا چی برامون خوبه، اون چیزهایی که برامون واقعا خوب نیست چون لذائذ کوتاه مدت داره رو اونا رو مرتکب میشیم. و اتفاقا همه کارکرد علم اخلاق هنجاری ما، تمام کتابای هنجاری ما با همین استدلال رفته جلو. یعنی میگه ای انسان، در مقابل لذت کوتاه دنیا نکنه عقوبت بی نهایت به دست بیاری، نمیارزه. یعنی تو دو تومن گیرت میاد، یه میلیارد از جیبت میره، خب عقل به خرج بده یک میلیارد رو به دست بیار. باز داره تو رو میگه تو سبد هزینه و فایده برو جلو. انسان نکنه یه لذتی بگیری یه لذت بی نهایت از دست بدی. اینجا چشم بر یه چیزی ببند به بی نهایت برس. پس واقعیت اینه که حب نفس اولا نمیشه اصلا بهش مبارزه کرد چون ذاتیست، و نه اگرم باشه کار درست نیست. اونی که هست اینه که شما اونی که چی به دردت میخوره رو باید درست تعریف کنی. یعنی فکر میکنی در کوتاه مدت که این سکر مثلا یک شبه به دردت میخوره، میگه نه آقا این که چیزی نیست. ببین میگه اگر اینا با هم ادبیات بشیم، اگر لذت ترک لذت بدانی، باز دوباره قراره لبا لذت داری، دیگر لذت نفس لذت ندانی. و رضوان من الله اکبر، باز بر چی؟ بر تو، به درد تو میخوره، باز تو بیشتر به دردت میاد. من هم نیفتم سرات و هور و قصوران، رضوان من الله اکبر، یعنی رضوان خدا باز بر تو به درد میاد، پس اون به درد تو میخوره. پس این نکته توش وجود داره که ما در حب نفس اگه نداشته باشیم که خب همه الان برو همه عقابا رو انجام بده که اتفاقا بدبخشی. نه، میگه چون خودتو دوست داری، حالا من بهت میگم که چی واقعا به نفعته، چی به ضررت. اون وقت اینجاست که یک چیزی ما ورای اون نفسانیت اولیه‌مون به نام نفسانیت مادی شهوی ثانویه تعریف میکنیم، که اون نفسانیت ثانویه یه دستوراتی میده که غلطه، ما باید به اون مبارزه کنیم. این تعبیر عیناً تعبیری است که امام تحت عنوان فطرت مخموره مطرح میکنند در مقابل فطرت محجوبه. میگن یه فطرت هایی است که آمده فطرت ثانویه شما شده. فطرت ثانویه نفسانیت ثانویه توست، شما با تمام وجود شیرینی رو دوست داری، سکر رو دوست داری، هرزگی رو ممکنه دوست داشته باشی، لذایز دنیا رو دوست داشته باشی، واقعا هم دوست داری، ولی میاد بهت میگه مراقب باشن اینا همش این محجوبه هست، این فطرت ثانویه توه، اینا به ضررته، فعل واقع به ضررته. پس منیت اگر مراد این نفسانیت ثانویه است، یعنی آدرس های اشتباه، این بسیار بده، بعدم باش مقابله کرد. اما اگر منیت به معنای اون حب نفس واقعی است، این اصلا سرمنشه سعادته، تو همه علت این که انسان حرکت میکنه، دلش بخواد قوی بشه، دلش بخواد به خدا بپیونده. بله، ببینید به این دومی میگن هوای نفس. تو اصطلاحات دینی ما اصطلاح هوای نفس به این دومی گفته میشه، انما اخاف علیکم اثنتین، از روایتیست که اتباع الهوا و طول الامل، من بر شما از دو چیز میگم، اتباع هوا، هوای نفس یعنی خواسته های نفس، یعنی خواسته های نفس ثانویه انسان، یعنی اون چیزهایی که نفس در مرحله دوم با ندیدن واقعیت، با درک نکردن حقیقت، با احتجاب در ماده، با اینکه جلوی چشمش پرده گرفته، با اینکه افق دور رو نمیبینه، با اینکه گرفتار لذائذ مادی شده، اینا هوای نفسه، این نفسانیت دوم ماست. حالا در همین جهت از اون ور اون نفس اولیه هم در روایت مورد اشاره است، به باتش ببینید، می فرماید املکو انفسکو، مالک نفستون بشید. خوبه بشید، دوام جهاده ها باش مقابله کنید، این یعنی با نفسانیت اصلیتون مال خودتون بشه، مقابله بکنید با خواسته های نفسانیت ثانویتون، والا اگه این بود میگفت چرا، میگه مالک نفستون بشی، میگه بریدش دور، بسوزونیدش، ابن ببریدش. این همه از قرآن رو هم امیرالمومنین روایه. صلاح النفس مجاهدت الهوا، میگه صلاح نفس مبارزه با هوای نفسه. اگه نفس بد بود چرا دوباره صلاحش باشی؟ اگه نفس بده چرا دوباره صلاحش باشی؟ اتفاقا باید بگی خرابش میکنن. لا تترو کل اجتهاد فی اصلاح نفسک، پس باید نفس رو اصلاح کرد. این نفسی خوبی که باید اصلاحش کرد، نگه بینش برد. دواء النفس از صوم عن الهوا، دواء نفس، پس باید نفس رو درمان کرد. خب از این موارد داری. این نکته رو چون میگم سابقا در بحث‌های عقل و موارد دیگه هم گفته بودیم، شاید تو جمله جای دیگه هم بهش اشاره کرده بودیم، الان تو این بحث مقداری مفصل تر مطرح کردیم. پس داستان به اینه که ما نفسمون رو باید دوست داشته باشیم، نمیتونیم هم دوست داشته باشیم. اگرم شما حب نفس نداشته باشید اصلا مرده اید. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که نفس، کدوم نفس؟ تعبیری که ما کردیم اصطلاح، البته نفسانیت فطرت مخموره، ولی بعداً به سبب گفتم گرفتار آمدن در عالم ماده بعضاً اشتباه میکنیم، یعنی فکر میکنیم اگر این مال رو بخوریم به نفعمونه. این اشتباه سقریات، اینا میشه نفسانیت ثانویه، با اینا باید مقابله کرد. مشتهیات نفس یعنی این خواسته های نفسانیت محجوبه، اینایی که در حقیقت آمده برای شما یک نوع فطرت ثانویه شده. چون دقت کنید، نوع انسان ها نه، همه انسان ها لذت اکل و شرب که دوست دارن، میفهمن که اکل لذت داره، یعنی این که بالاخره یه چیزی میخورن از شیرینه که خوش میاد، کس بعدش بیاد. میگیم با این لذت شیرین مقابله کن برای لذت احلا من الاسد. اون این اشتباه، این در حقیقت هش لذت نیست. نفسانیت ثانویه است، همین عرضم به همینه که این نفس مراقب باشید، این نفس همونیست که از شما دورش میکنی، یعنی دوتا میکنیش. و الا اگر شما نفس رو این خودت بگیری، امر به کی میکنه؟ آمر و مأمور که نمیتونن متحد باشن. ان نفس و امارتون به سو، مأمور توی، نفس آمره، پس او غیر توست، اون میشه نفسانیت ثانویت. اگه خودت بودی که میل بود، امر نبود، کششه. ما کششه به سمت سعادت داریم، میل داریم، منتها الا ان ابواه یهودانه و یونسترانه کل مولودن یولد علی الفطره. این فطرت های ثانوی بر ما درست میشه. خب این نکته. بعد در اینجا برگردیم به بحث خودمون. پس میفرماید نگو من نگو. چرا؟ چون این منی که اینجا داری میگی، این گفت من گفتن گمراهی رو در قلب تو میاره. قبلا بحثش رو مفصل کردیم، قلب طبق طبیعیات قدیم مرکز فکره، در مقابل مغز که امروزه میگن، البته بحث از قدیم هم مطرح بوده، ارسطویی ها، افلاطونی های دورو میگفتن. در ضمن بحث های تفسیر قرآن فکر کنم سوره ناس بود، همون اول اوائل بحث های تفسیر مطرح میکردیم، اونجا این بحث رو مطرح کردیم که قلب در اصطلاح دینی ما مرکز فهم، مرکز درکه. میگه این گمراهی رو به قلب تو، به مرکز تعقل تو وارد میکنه، پس تو رو داغون میکنه، این کار مکن. دومین اثری که براش میاره منحکتون لدین، این باعث میشه که دین نحک بشه. نحک یه معناش به معنای چیره شدنه، یه معناش به معنای مبالغه در خوردنه. اگر با حما بیاد، یعنی با در حقیقت حما، با تب نحکل حما فلانن، یعنی تب او را خسته کرد، یعنی دیگه واقعا خسته شد بس که تب کرد، دمای بدن که میره بالا توان طرف ازش سرد میشه. از همین ظاهرن لغت منحکه آمده به معنی آنچه که باعث خستگی میشه. حالا اگر اون تب رو هم داخلش بکنیم ممکنه اینجا معنای لطیفتری بیاد، یعنی داغ کردن غذایا باعث خستگی میشه، افراط باعث خستگی میشه. اون وقت اینجا چی میشه؟ میگه این کار باعث میشه که دین بیمار بشه. این منحکتون لدینه، یعنی آن چیزیست که باعث می شود که در دین خستگی و بیماری پدید بیاد. منیت حاکم که این که آقا باید از من حمایت کنید، باید از من اطاعت کنید، هرچی من میگم باید گوش کنید، این منحکه چیه؟ دینه. خب اینجا دقت کنید، دو تا احتمال داره. یکی بگیم مراد منحکه دین خود حاکمه، اون وقت این باید تعبیر تیکه اول رو فعل نزاله که ادغالون فلقلب رو بگیم ادغال قلبی، یعنی این که اون فطرت پاک تو رو از بین میبره. دومی باعث میشه حتی در مقام عمل هم دینت زائل بشه، یعنی او برمیگرده به اخلاق حمیده، به عالم ملکات، میگه هی که دائم میگی من، در وجود تو ملکات زشت رسوخ میکنه، نه باعثم میشه که دینت که در حقیقت رفتار عملی و خارجی تو باشه اینم از بین بره، چون آرام آرام از اون ملکات رفتار سر میزنه دیگه. اینو پرانتزی باز کنم، در جای خودش باید بگید انسان ها باید با ملکات رذیلن برخورد کنن، یعنی باید در اونم مبارزه کنن، چون ملکات انسان رو در اونجا و در قیامت بر سیرت و صورت خودش حشر میده. راه مبارزه با ملکات هم هست، علمای اخلاق مفصل گفتن که امکانش وجود داره، در بعضی راحت تره بعضی سخت تره. اینجا نیست که فقط ما باید در مقام عمل خودمون رو مراقبت بکنیم، در مقام ملکات هم باید مراقب باشیم، ملکات رذیله رو از خودمون پاک بکنیم. خب پس اگه این در رابطه با خود حاکم باشه، میگه ای حاکم مراقب باش که شما هی منم نزنی، چون این باعث میشه که اولا ملکاتت از بین بره، ادغال قلبی پیدا کنی، دومن منحکه دینی هم پیدا بکن. این احتمال. احتمال دوم این که بگیم منحکتون لدین، نه اینکه دین شخصی، یعنی دین مردم رو بین میبره. این که تو هی منم بزنی، خودتو که زائل میکنی، ادغالون فل قلبه که هیچ، دین مردم هم زائل میشه. حالا چرا؟ به دو جهت. یکی این که الناس علی دین ملوکه، بهترین الگوها که اینجا اگه میخواستیم بکنیم یه مارم از اون میشه حرف زد، و اون این که هیچ چیزی در تربیت بالاتر از الگو نیست. و بی تردید حاکم از الگوهای مؤثر در جامعه است. البته روزگار ما الگو بودن حاکمان تا بخش زیادی کم شده، سلبریتی ها و اینا اومدن تبدیل به حوزه های الگویی شدن، اما به هر اون الگو. پس وقتی تو آدم بدی باشی، خب اون آدم بدی هم دیگه. اگر زباق رعیت ملک خورسیدی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. اما یه راه دیگه شم اینه که نه، مردم به سبب این که توی منم میگی لجبازی میکنن، میخوان با تو در بیفتن، اینجا حالیشون نمیشه، با نیم خدا در میفتن، چون تو یه چیزهایی میگی بناشون در تضاد و تقابل با توست، اینجا شروع میکنن با هر آنچه که تو میگی مقابله کردن. نمازت هم دیگه نمیان، روزت هم نمیان، تو هر چی میگی لج میکنن، چون اذیتشون کردی اونا هم تو رو اذیت میکنن. پس اینم راه دومش، ممکن راه دیگه هم توش باشه. و عامل سوم و تقرب من القیر، قیر در بعض از نسخ اثر داره، عین و سه نقطه، یعنی لغزش ها. اما اگه بگیم قیر، قیر جمع قیره است، خیلی ها گفتن قیره به معنای تغییرات دگرگونی هاست، البته قیره به معنی دیم هست که اینجا معنا نمیده. تقرب من القیر یعنی باعث میشه که تغییرات نزدیک شه. تقرب یعنی نزدیک شدن، اون وقت منش و من بیانیه باید بگیرید، نزدیک شدنی که بیان باشد از تغییرات. یعنی اگر هی منم بزنی شورش رو میشه، مردم شورش میکنن، تغییرات پدید میاد، ممکنه انقلاب ها پدید بیاد، بالاخره جنگ پدید میاد. این رو اگر به معنای این بگیریم، ممکنم هست من الغیر بخونیم، اون وقت من رو اینجا باید معنی با بگیریم، تقربون بلغیر میشه، یعنی باعث میشه بعضا برن سراغ غیر حاکم، یعنی حالا یا جذب خارجی بشن یا جذب اجنبی بشن. به خصوص دقت بکنید و اون که این به مصر، مالک حاکم مصر بوده، قبلا اونجا رومی ها بودن، میگه اگه تو خیلی سر به سر اینا بذاری، مردم اونجا میرن با روم هم پیمان میشن، میرن با بربرها هم پیمان میشن. باز نظام ها طوایفی بوده، میرفتن با جای دیگه میبندن. یعنی خیلی وقتها اذیت کردن رعیت باعث میشه اونها جاسوس شن، برای اینکه میخواد حال تو رو بگیره، با تو مقابله کنه، تو رو اذیت کنه، منو اذیت کنه. این وسط چه کار میکنه؟ این وسط میره به دشمن تو پناه میبره، به دشمن تو کمک میکنه. حالا این کمک کردنش میتونه از لحظه اول از زبانی باشه، حداقل دعا کنه به او، تقرب دل پیدا بکنه به او، یا اصلا ممکنه تقرب عملی پیدا بکنه. وقتی که نیازمند هستید نیاد به کمکتون، که الا ماشاءالله قصه تاریخی داریم، نمیخوایم بهش اشاره کنیم. اینجا توحف العقول یه تعبیر اضافه ای داره، گفته فتعوز بالله من درک شقا. میگه آره که اینجوری شد، پس به خدا پناه ببر از درک. درک یعنی انتها، عمق، اون ته ته. شقا میگه شقاوت، یعنی بدبختی. میگه لذا از خدا، به خدا پناه ببر از اون انتهای بدبختی. یعنی چند حاکمی که این کار رو میکنه، هم خودشو، هم دین رو، هم مردم رو به انتهای بدبختی میبره. که دیگه اگر این تعابیر رو به کار ببریم کن این قاعده اولیه حکومت از بحثای اولی که شروع کردیم یستدل علی الصالحین، اینجا دیگه دوباره بحثش میاد به این که مراقب باش. این که بگی من میگم باید به حرف من گوش بکنید که این من منفی بود با اون بیانی که گفتیم، و من نه اینکه دستور خدا رو گوش کنید، نه اینکه من کی باشم، من میگم آه چون من گفتم باید گوش بکنید، این نهایتش اینه که درک شقاء میاره. در رابطه با تعویزم خب سابقا سخن گفتیم و مفصلا گفتیم که این تعویز یعنی پناه بردن، التجا پیدا کردن، که انسان پناه ببره به خدا به این معنا که در ترسها و در خوفها خدا رو پناهگاه خودش قرار بده، که اونم البته باید بیشتر عملی باشه نه لسانی. بعد اینجا یه تعابیری دارن که اینجا شو دیگه بخونیم تا وارد بحث بعدی بشیم. و ازا احدث لک ما فیه من سلطانک، به وقتی که پدید آمد مالکه برای تو، ما فیه من سلطانک چی ابهتن و مخیله، بله ما انت فیه من سلطانک، بله و اذا احدث لک ما انت فیه من سلطانک، وقتی یک ابهتی، ابهت یعنی عظمت، اما اینجا یعنی کبر و غروره، و مخیلم یعنی عجب و خودپسندی، میگه حالا بالاخره پیش میاد دیگه، آدم جایی که قرار میگیره عجب براش پیش میاد، بالاخره ده نفر میگن به به چه آقایی، به به هیزه تعریف میکنن، بالاخره برات عجب پیش میاد، عظمت پیش میاد، غرور و کبر و فکر مانی علی آبادی هم شهره. این حساب که میکنی احدثه، وقتی این یه همچین پدید آمد احدثه این احداث کرد، وقتی در قدرتی که تو در اون هستی احداث کرد چیزی، چی مافیه من سلطانه، اونی که تو درش داری اون قدرت تو احداث کردی ابهتی را، یه مخیله ای را، فنظر نگاه بکن به عظمت خدا. حالا یکیش همین جیمز ویب که اون روز علیه صحبت کردی، فنظر الى ازم ملک الله فوقک، نگاه کن آقا چقدر آسمان ها بزرگی و قدرت هیمن که علا مالا تقدر و علیهم نفسک، خدا بر تو قدرت داره که تو خودت بر خودت نداری. گفت شبانگه به سر قصد تاراج داشت، سهرگه نه سر تن نه تن سر نه سر تاج داشت، سهرگه نه تن سر نه سر تاج داشت، هیچ. و اونی که اصلا به یه پشه همه چی دنیا میریزه به هم، یا به کرونا که از اف از پشه هم هست همه چی هم بمیره. خب پس قدرت هیمن نگاه بکن به قدرت خدا به خودت، به اندازه‌ای که خودت بر خودت هم نداری. اینجا دعایم الاسلام تعبیری اضافه داره، میفرماد و تفکر فی الموت، در مرگ فکر کن، و ما بعده به بعد مرگت هم فکر کن، فإن ذلك یطامن الیک، طامن یعنی کج کردن، یعنی خم کردن، یعنی به سجده انداختن، به رکوع انداختن، سرتو کج میکنه، یعنی تعظیم کردن، سر فرود آوردن، فإن ذلك یطامن الیک من تماحک، تماحک یعنی سرکشی، تماح یعنی سرکشی، این کار فرود می آورد به سوی تو سرکشی تو رو، من زائد است، یعنی اون سرکشی های تو رو پیش تو خم می کنه، پیش تو سر فرود می آورند سرکشی های تو. منتها یتامنو فعل متعدی است، یعنی فإن ذلک، اون نگاه به عظمت ملک خداوند باعث می شود که کج می کند به سوی نفس تو، که اینجا دوباره اینه نفس اولیت بدون نفس پاکت، اون سرکشیات که نفس ثانویه است پیش نفس اولیت سر فرود می آورد. و یلین من جماحک، اینم دوباره در بعضی نسخ داره، نسخ شما نداره. یلین یعنی نرم می کند، لین می کند تند روی های تو را. و یکف عنک من قربک، قرب یعنی غرور، بعضی ها معنی شدت معنا کردن، این غرور. یکف عن یعنی مانع می شود از تو، دوباره من زائد است، چی را؟ غرور تو را. انی اخاف علیکم، در جایی داریم قرب شباب، من به شما قرب شباب، اینو غرور جوانی رو میترسم، قرب نمورد. البته در بعضی از نسخ هم داره قرتک به جای قربک. و یکف عنک من قربک، یعنی این مانع میشود از تو، از اینکه ضرر به تو بزنه، چی؟ اون غرورت را. و یفی و الیک بما، یفیه به، یفی خودش لازمه با با که متعدی میشه، یعنی برگشت، خود یفی فاعبه یعنی برگردان، یفی و الیک بما بر میگرداند به سوی تو، چی را؟ ما عذب عنک من عقلک، اون عقلی که از تو رفته، عذبم یعنی غایب شده. خب این نکته نهایی داره که بگیم دیگه پاشیم بحثمون. نکته نهاییش که امیرالمومنین در این خطبه، در این عهدنامه مالک بهش اشاره میکنه اینه که همه اینها مخالف عقل ها، یعنی تمام این سیری که هست، ولا تقولن انی معمرون فآمر فاوتا یا و اوتا، این در حقیقت همش مخالف عقله، چون میفرماد آخرش و یفی و الک به ما عذب انکم این عقلک، ادامش فرداشه.